شب خیر هموطنان عزیز و ارجمند، رادیو فرهنگ رو میشنوید. با اعلام ساعت 7 ازتون دعوت میکنیم شنونده برنامه بوم آهنگ باشید.
بوم آهنگ سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ، قول داده بودیم به موسیقی مذهبی بپردازیم و اونو برای شما باز کنیم. اشاره کوتاهی به سازها داشتیم، رنگ سازها چه تأثیری در موسیقی مذهبی داره. به عنوان مثال در افغانستان همین تابلایی که اجرا میشه و به صورت ریتم زده میشه و فرض بفرمایید نصرت علی خان در پاکستان که راجب حضرت علی میاد میخونه، همون ساز تابلا به نوعی زده میشه که در موسیقی عزا هم به کار برده میشه. البته نمونه ساز تابلا در بوشه و در شهرهای جنوبی کشور اونم داریم خودمون. پرداختن به موسیقی کشورهای مختلف در مورد موسیقی مذهبی خیلی سخته، چون موسیقی مذهبی بسیار گسترده است. شما هر نوع موسیقی رو با حس آهنگساز میتونید تبدیل کنید به موسیقی مذهبی. فقط عرض کردم حس آهنگسازه که باید درک بکنه. در هندوستان راوی شانکار این احساس رو درک کرد، در ارمنستان جورج بادکیان این احساس رو درک کرد و عرض کردم در پاکستان نصرت علی خان درک کرد و در ترکیه هاشم آکتن درک کرد. همشون درک کردن اینو. به همین خاطر آثاری آفریدن که انسان وقتی میشنوه به یاد بزرگ حرکت روزهای مهم تاریخی میفته، به خصوص روزهای مهم تاریخی مذهبی که چون روزهای شاد به وفور میتونه اتفاق بیفته. بیاین قطع موسیقی با هم بشنویم و من ادامه بدم عرایزم. امیدوارم مورد قبول واقع باشه. در مورد موسیقی مذهبی همچنان با شما صحبت میکنم. اثری داره راوی شانکار در هند تقدیم کرده به دخترش به نام یاد پدر. توضیحی تو اون نوشته، توش نوشته عزیزم، دخترم، یادت باشه بزرگ مردانی در تاریخ باعث شدن که ما مذهبمون تا به امروز بمونه و من اعتقاد به چیزهایی داشته باشم که در موسیقیم به کار بردم. تو به اونها احترام بذار. هاشم آکتن میگه یک قطعه ساختم به نام ظالم یزیده، اتفاقا ربطش داده به کربلا. میگه هر ظالمی و من یزید میخونم فی نفسه و بغض و کینه نسبت به اون دارم. پس درست میگه، چون ما هم میدونیم و میگیم که ظالم برای ما یزیده، چرا که ظلم در جهان پذیرفتنی نیست. در کربلا و در ماه محرم ظلم اتفاق افتاد، به همین خاطر آهنگسازان جهان به حرکت در اومدن. برای شما در مورد اکثر آهنگسازا و هنرمندانی که به این وسیله به حرکت در اومدن صحبت خواهم کرد. اگر اجازه بدیم قطع موسیقی دیگه‌ای با هم بشنویم و من ادامه بدم عرایزم. امیدوارم مورد قبولتون قرار گرفته باشه. ظالم یزید، هاشم آکتم. این مرد بزرگ و هنرمند یک گروه درست کرد به نام شبهای اشک دیده، که اسم زیبایی بود. این گروه چیکار کرد؟ این گروه اومد به نام پنجتن قطعاتی نوشت. اشک ریخت به خاطر اتفاقات محرم و به همرزمانش در گروه گفت با احساس اینکه برای محرم داریم کار میکنیم و برای ایام عزا داریم کار میکنیم، باید با تمام وجود کار کنیم. گفت درد هزار ساله مسلمانان جهان بیانش مسئله بسیار دشواریه. این جمله از من نیست، از هاشم آکتنه. میگه کربلا به عنوان درد هزار ساله مسلمانان جهان واقعا مسئله دشواریه. میگه در موردش خیلی فکر کردم و دیدم باید با احساس خودمون به دنیا بگیم ما هم درک میکنیم که چه اتفاق تاریخی روی داده و جلو اون سر تعظیم فرود میاریم. با پخش قطعه دیگری از موسیقی مذهبی من با شما خداحافظی میکنم و همه عزیزان و شنوندگان تا برنامه آینده به خداوند منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش شبکه رادیویی فرهنگ از بخش اول برنامه ها میشنوید در دومین روز از ماه فروردین سال 1398 خورشیدی. با بهترین آرزوها کنار شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. ضمن اینکه روزگار خوشی رو برای تک تک شما آرزومندیم، دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی ما باشید با عنوان بهارگردی که به موضوع سفر میپردازه. برای همه شما هموطنان نازنین سفر بی خطری رو آرزو میکنیم بشنوید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای.
میراث ایرانی، سفرهای ایرانی.
در بهارگردی.
بهارگردی. سلام، من فرناز خندان هستم. امروز همراه شما و همکارم آقای مازیار شفاعتی میخواییم بریم به یک جا در حاشیه کبیر ایران، درست در مرکز ایران. میخواییم بریم ریشه هامون رو پیدا بکنیم، اون زمانی که شروع کردیم زندگی کردن با حداقل امکانات.
سلام، منم مازیار شفاعتی هستم.
میخواییم بریم میمند. ما اثبات کردیم که منظر فرهنگی به دار و درخت ربطی نداره.
نه،
خیلی سخت پذیرفتن که ما یک جای کویری بهش بگیم منظر فرهنگی. منظر فرهنگی یعنی چی؟ یعنی یک محیطی که انسان درش وارد شده، باهاش تعامل کرده، یک زندگی رو به وجود آورده و این زندگی به صورت زنده با همه اجزایش به ما منتقل شده بدون اینکه دستخوش تغییر بشه. یعنی یک گنج از اینکه ما چگونه با طبیعت تعامل شروع کردیم، چگونه جلو بردیمش و کماکان امروز هم ادامه میدیم. و خب همه اروپایی همیشه تصور داشتن منظر فرهنگی یه جایی که پر دار درخته و اینجا که یه کو صخره است که شما چند تا تونل کندین توش، و این چیه؟
ما اینا کیچه، خودشون میگن کیچه.
اینا رو کندید و ولی ما گفتیم نه، اتفاقا شما اگر که قرار کسی باشه که بگه منظر فرهنگی این چی، ما به شما میگیم چی و ما اینجا رو ثبت کردیم. از این نظر خب خیلی مهمه، برای دنیا هم مهمه، چون تقریبا تنها جایی که با این خصوصیات و در واقع جز میراث بشر شناخته شد.
شاید اون مردمانی که اولیه آمدن اینجا، دستری اول آمدن اینجا، اونا به این رسیدن که بهتر این خانه‌ها در داخل کوه باشه. شاید هم ایده‌ای گرفتن از این که خب حالا ابتداعاً زندگی قارنشینی بوده، درسته اینجا مثاله سنگ داشته، اما مثلا خاک یا گل یا هیچ نوع مثاله دیگری اینجا در دسترس نبوده. بنابراین اینا روی آوردن به این سیستم خانه‌سازیه که خانه‌های صخره‌ای باشه. و شاید در هر جای دیگری این خانه‌های صخره‌ای به صورت دوتا ستا کمتر بیشتر درست شده در سراسر دنیا، اما هیچ کدامشون به عنوان یک روستا یا یک شهر که حالا بعضی اینجا شهر گفتن مورد استفاده قرار نگرفته. مقبره های زمان هخامنشی تماما توی کوه هست، مقبره های زمان مادها در ایران تو کوه هست، ولی هیچ کدام به عنوان یک روستایی و یک سکونتگاهی باشه و همچنین پناهگاهی باشه، موقعیت خاصی باشه، مورد استفاده قرار نگرفتن الا در اینجا.
اردیبهشت پارسال سفر کردم.
خب زمان خوبی رفتی اونجا، خیلی خوبه.
نمیتونم بگم که بیشتر با شگفتی مواجه شدم. خب این جاده هم که میبینید میره دیگه، یک برهوتیه و این بر کوه هاست و شما این منظر صحرا رو دارید و میره تا میرسه به یه فرعی که اگه اشتباه نکنم میپیشه دست چپ
از شهر بابک.
بله.
خب میدونید میمن 2200 متر ارتفاع از سطح دریا،
اصلا بهش
یعنی مشرف اصلا بهش نمیاد. 2200 متر خیلی ها.
جاده با یه شیب ملایمی داره میره و یه سری خب ما درخت بنه یا پسته کوهی اونجا زیاده. خب شما تک تک دور جاده میدیدید، یه دونه اون دور یه تک درخت، یکی اون نوک اون تپه، همینجوری بود. من یهو دیدم درخت داره زیاد میشه و زیبا میشه، مثل یه تاج نیمکره خیلی سبز.
آره دقیقاً، تا نزدیک نشید اصلا نمیتونید ببینید.
و یه درختای خیلی خوشقامت و حینا دارن زیاد میشن و من به نظرم رسید که باید ما به یه زیستگاهی نزدیک بشیم، چون حتما آب زیاد شده، ولی یه چیزی بیشتر از درخت مجاور آب بود. خلاصه من مبهوت این درختا بودم که ما رسیدیم به اول میمند و پایگاه.
بله دقیقا پایگاه میرس فرنگی، این اول میمنده.
و یه درخت بنه خیلی بزرگی هم تو حیات پایگاه هست. ما زیر سایه اون نشستیم و ظاهرا این درختا خیلی مقدسه برای مردم منطقه.
بله.
اعتقاد دارن که دانش رو پرندگانی آوردن و اینجا کاشتن، رو خیلی هم با مراقبت میکارن و وقتی مثل حالت یادمان میرن
برسته.
مثلا درخت رو میکارن و زمانی که بخوان تفریح کنن میرن زیر سایش میشینن، مثل تفریحگاه هم ازش استفاده میکنن، ولی با کمال احترام، یعنی یه خدشه به این درخت ها وارد نمیشه. خلاصه ما با این احوال مدهوشوار وارد میمن شدیم و من مواجه شدم با خب اولین کیچه.
بله نزدیک به خودشون میگن، حالا من نمیدونم تا چه حد درسته، دوستان من تو میمن میگن نزدیک به 2000 کیچه اینجا وجود داشته. کیچه در حقیقت همون کلمه کوچه است که وارد هر کیچه که میشدید حالا یک یا چند تا
اتاق بهش وارد میشده. که من دیدم خب اینا تو صخره کنده شده.
بله.
در اون دست کندهایی که ما میگیم اینها هم حیات داره، ایوون هست. حالا اینا که دارم میگم شاید مثلا تو 5 متر جاه
اجاقشون، همین اول اجاق دارن.
هست. بله دقیقاً.
انبارشون
نشسته، انبار هست، اتاقا هست، پنجره هست، نورگیر هست و یه اتاقی که حالا ما رفتیم یه اتاق طبقه دومی درست کرده بودن، کنده بودن اون گوشه اون بالا که یه نفر بشینه بیرون رو نگاه بکنه در همین حد. من واقعا جا خوردم. یه معماری کامل، یعنی میدونید مثل این که شما از یه درخت رو فرض کنید، درخت خیلی پرتمطراق و هی شاخ و برگاشو میکنین ولی تنه هست و تنه رو میبینین میگین این درخته. اینم دقیقا همون، انگار همه اضافات رو کندن، اصل اون چیزی که اینجا رو میکنه خانه هست. و با یه چیز عجیبی مواجه شدم. میگم که ما میریم به ریشه هامون، واقعا ما رو میبره به این که ما اساس کجا اومدیم. میدونم شما خیلی مثلا روستای اینجوری رفته دیگه، مثل میمند و ابیانه و روستای تاریخی ما فورگو، خیلی از اینا.
بله.
همیشه یه بشه میگید مردم اینجا از کجا اومدن، یه قصه افسانه شکلی داره که من میمندی ها رو یادم نیست، میدونم اگه شما شنیده باشید برای ما تعریف بکنید که اینا یه مردمانی بودن، یه اتفاقی براشون میفته، میان اینجا رو پیدا میکنن، میمونن.
میمن تعریف کردید دیگه، یه موقعیت خیلی استراتژیکی داره، یه نقطه کوریه، یعنی اگر کسی بیاد به طور مثال از کرمان بخواد بره به شهر بابک، بیاد به سمت انار، اصلا فکر اینه نمی کنه که اینجا 2000 تا کیچه وجود داره، زندگی وجود داره، باغ وجود داره، اصلا فکر اینم نمی تونه بکنه.
حالا اینجایی که میگن که هیچکی هیچی نمی دونه و هیچکی پیداش نمی کنه و این حرفا، مرکز تولید صنعتی منطقه بوده.
جالبه ها.
بخش دستکند روستا رو که میبینن بخش زمستان نشین روستاست. این روستا در این منطقه به یک وسعتی پخشه، سه مرحله زندگی داره.
بله.
مرحله آقل‌ها هستن، دلیقا. آبادی‌ها هستن و اینجا که حالا نمیدونم اسم خاصی بهشون میگن، یعنی خاطرم نمیاد. این منطقه‌ای که با کیچه‌ها مواجهیم. منطقه زمستان نشینه، زمان برداشت محصول و زمانی که برای رسیدگی به باغات بوده، میرفتن در باغه ها که معماری خودشون رو داشتن اونجا. یک خیلی جالبه که یک معماری هم هستش از درخت و با یک کمی به شاید به کپرها نزدیکه، ولی
کپرهای مثلا کرم.
آره. که حالا ستون داره خانه ها وسطش، خیلی معماری خیلی جالبی داره. و در یک سری فصول دیگه میرفتن به آقل ها، یعنی گوسفندا رو اونجا نگه می‌داشتن، دام رو اونجا نگه می‌داشتن. و اینکه حالا ما هی دلمون می‌خواد این منطقه احیا بشه و مردم برگردن زندگی کنن، مردم نمیتونن همه فصول سال اینجا زندگی کنن، باید در این منطقه زیستی زندگی بکنن. برای همین احیای زندگی در میمن خیلی کار سختیه.
درسته.
یه جورایی یک زندگی کوچ کردن درش هست. شما اگه می‌خواید میمن رو احیا بکنه، باید همه اینا رو احیا بکنید. کشاورزیشو احیا بکنید، نساجیشو احیا بکنید، همه اینا رو احیا بکنید تا اینا بتونن دوباره اون شکلی زندگی بکنن. دیگه الان نمیتونن تو آبادی‌ها زندگی کنن.
خانواده‌ای رو می‌شناسم در میمند که یک رستوران کوچیکی رو در میمند اینها درست کردن، احداث کردن و میزبان مسافرین خارجی و داخلی هستند. یک خانم کدبانو، یک خانم مدیر که به همراه همسرش جوان هستند. اینها به دنیا آمده میمند هستند، اونجا بزرگ شدن، اما همین شرایط سخت زندگی که شما فرمودید باعث شده به هر حال اینا از میمند جدا بشن. اینا برن در شهر بابک زندگی کنن. اما صنعت گردشگری، رونق این صنعت و توجه مردم به روستای میمند باعث شده که این زن و شوهر برگردند در روستای آب و اجدادشون، در زادگاهشون، و با اطلاعاتی که داشتن، با اون تجاربی که داشتن، با دانشی که داشتن، یک رستوران کوچیک ولی بسیار گرم طراحی کردن، احداث کردن داخل یکی از همین کیچه ها.
چقدر جالب.
داخل یکی از همین کیچه ها و دارن اونجا سرویس میدن، پذیرایی میکنن.
من شانسشو نداشتم.
آره، حالا به اگر امکانش باشه ما الان بریم روی خط. من با خانم نیکبین، یک گفتگویی داشته باشم در همین خصوص. من فکر میکنم شما اطلاعات خوبی بتونید بگیرید، به خصوص اگه علاقمند باشید به غذاهای اون منطقه.
آخ، من یه چیزی غذای اونجا خوردم.
درسته؟
یادم نمیاد. خوب شد که این خانوم رو شما آوردید روی خط، من ازشون حتما بپرسم.
خانم نیکبین سلام.
سلام، حال شما؟
عرض ادب.
خواهش میکنم.
خب خانم نیکبین، من داشتم برای دوستانمون صحبت میکردم در خصوص اینکه شما به دنیا اومده میمندی، بزرگ شدید در میمند، بعد ازدواج کردید، از میمند رفتید، در شهر بابک زندگی کردید، اما